بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این سوره مبارکه توبه مشتمل بر احکام فراوانی از جهاد بود. برای اینکه حوادث مهم تهاجم بیگانگان در همون مقطع نزول آیات فراوان درباره جهاد از حرمت و اهمیت مسئله تفقه می رفت که بکاهد، لذا برخی ها فکر می کردن تمام ارزش ها در همه اون جهاد نظامی است. در این سوره ذات اقدس اله اولا از جهالت یک ادعی انتقاد کرد که اینها آگاه به معارف الهی نیستند. در آیه 97 همین سوره مبارکه توبه به این صورت فرمود که اعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله و علی رسوله و الله و علیم و حکیم. جهالت اینها را نکوهش کرد و با نام بردن دو اسم از اسماء حسنای الهی به نام علیم حکیم مردم را به خدای علیم حکیم دعوت کرد. اون که از علم و حکمت بهره ای ندارد فقط به دنبال مغفرت است، مردم را به خدای غفار رحیم دعوت میکند. خدای سبحان غفار رحیم هست اما در جای خودش. کار عالمان دین آن است که مردم را به علیم حکیم دعوت میکند. هر کسی مردم را از رشته خاص خودش به خدا میرساند. کسی که اهل اندیشه و فکر و درایت نیست فقط با همون مغفرت و رأفت و مهربانی اونس گرفته و به دنبال مجانی رفتن به بهشت است، با غفار و رحمان و رحیم و ودود و رؤوف و اینها کار دارد. کسی که سعی میکند خود را عالم و حکیم کند و جامعه را به علم و حکمت دعوت کند مردم را به الله علی و حکیم فرا میخواند. اون که مظهر اسم اعظم است به جامعه همه اسماء الحسنا است بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام مردم را به الله دعوت میکند که جامعه جمیع صفات است. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. قهرن در جای خاص خود رأفت و رحمت و مغفرت است، در جای خاص خود علم و حکمت است، در جاهای دیگر هم ظهور اسامی دیگر. آیه 97 سوره مبارکه توبه که فرمود و الله علیم و حکیم برای دعوت به علم و حکمت است. به حکمت هم ملاحظه فرمودید، همونطوری تو بحث قبل اشاره شد حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزوی است، چنگ فقه به اصطلاح قرآن غیر از فقه به اصطلاح حوزوی است. فلسفه و کلام و عرفان هم فقه هست، همونطوری که فراگیری و علوم فرعی هم فقه هست، چنگ فقه مصطلح هم حکمت است. بنابراین در آیه 97 از جهل علمی و جهالت عملی اعراب نکوهش به عمل آورد. فرمود الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله. کم کم زمینه تعلم را فراهم کرد. فرمود راه تعلم این است که ادعی و مراکز علمی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به امامشون به مراکز علمی مراجعه کنند و چیز یاد بگیرند. چند شأن نزول به چند تفسیر برای این آیه ذکر شده است، مناسب تر از همه همین است که دی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضور امامشون به مراکز علمی بروند و چیز بیاد بگیرند که این نافران، همین ها که بسیط شدن، همین ها که هجرت کردن، همین ها متعلم بشن، نه اینکه یک عده به میدان جنگ نقل کنند و کوچ کنند و عده دیگر در مدینه بمانند تا علوم را یاد بگیرند. برای اینکه اگر این چنین تفسیر بشود، باید همونطوری که خود المنا را متوجه شد، ما چیزی را تقدیر بگیریم، بگیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون، یعنی یه عده نفر بکنن، بسیط بشن، اعزام بشن، برن جبهه، مسئله جنگ و جهاد حفظ بکنن، یه عده در مدینه بمانند، بل طبق طائفتن اخرى لیتفقهو، که این لیتفقهو مال اون طائفی باشد که در مدینه موندن. این احتیاج به تقدیر دارد و خلاف اصل است، ظاهر است. یک و ثانیاً اونها که این چنین معنا کردن، گفتن به این که این نفر همون نفر نظامی است، عده‌ای به جبهه اعزام میشن، عده‌ای در مدینه میمونن حضور حضرت که مطالب الهی رو یاد بگیرن تا اینکه این بسیجی ها و مجاهدان که از جبهه برگشتن، اینایی که تو حوزه های مدینه موندن اونا را انذار کنن. این هم یه مشکل دوم، برای اینکه اونها در حقیقت اینها را انذار میکنن، نه اینها. اونی که رفته از نزدیک آثار قدرت الهی را دید، تلخی جبهه را چشید، نصرت الهی را دید، نزول فرشته ها را دید، اون در حقیقت میتواند اینایی که تو حوزه هستن اینا را انذار کنن. اگر انذار است، اونا اولا به انذاره، نه اینها. این انذار نشون میدهد به اینکه این منذرین از اون منذرین برترند. پس بنابراین اینها نمیتوانند، یا اینا که تو مدینه موندن، تلخی اون زمع و اون نسب و اون مخمسه و اون قطع وادی و اون رایان فعون صغیرت امرا کبیرتن و اون کارار نکردن، فقط درس و بحث خوندن، اینا بیان منذر بشن نسبت به کسانی که همه این تلاش‌ها رو کردن. اونا نفقه صغیره و کبیره شون عمل صالح هست، قطع وادی شون عمل صالح هست، نسب و مخمسه و تعب و زمعشون عمل صالح هست، و خدا هم خونها لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون وعده پاداش داده است. و چنین مردانی از جبهه برگشتن تا این طلبه های عادی که در مدینه بودند و شاد سکره درس خوندن بخوان اونا رو انذار کنن. پس این دو شاهد و دو قرینه و مانند آن، این نشون میدهد که این نفر نفر ونه هجرت آل والدین است، نه اینی که فلولا نفره، یعنی یه عده برن جبهه، یه عده بمونن در مدینه و درس بخونن، این طور نیست. بلکه منظور آن است که بر مردم لازم است نفر کنند، برن به مراکز علمی، همین نافران فقیه در دین بشوند. دیگر نه تغییر دارد، تقدیر دارد که ما بگیم به طبقا طائفتون اخراها لیتفقهو، و نه عدم تناسب، برای اینکه اینا که تو شهرها خودشونن از مراکز علمی بیخبرن و اینا که به عنوان عالمان دین هجرت کردن به مراکز علوم اسلامی رفتن و چیز یاد گرفتن، البته اولا به انذارن، شایسته ترن که دیگران را انذار کنن. اونایی که پیامبر را صلی الله علیه و سلم دیدن، دیگران هم مرتب در محضر اون حضرت بودن، اونا را می دیدن دیگه، تونست که چیز تازگی نباشد. وعده های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را این مجاهدان تو جبهه دارن می بینن. اینا که تو مدینه هستن که هر روز پیغمبر معجزه نمی کرد تا اونا ببینن، اینا فقط احکام یاد می گرفتن. گروهی هم از اینا هم کسانی بودن که به دنبال کالای تجاری بودن، پیغمبر ایستاده مشغول نماز جمعه بود، داشت خطبه نماز جمعه میخوند، همین که تبل تجاری به گوش رسید برای که برن یک قدری کالا ارزون تر بخرن، پیغمبر رو تو مسجد تنها گذاشتن. و ازا رو تجارتن و لهون ازا رو سمع و تجارتن و لهون فز و الیها و ترکوک و قائما. حضرت در نماز جمعه در مدینه رو منبر ایستاده مشغول خطبه بود، همین که اینا تبل شدن که کالای تجاری از مکه از حجاب اینا رسید، برای اینکه برن زودتر یه مقدار جنس بهتری رو بگیرن یا ارزون تر تهیه کنن، روز جمعه با اینکه آیه بر این است که زرم بی، آیه نداش این است که روز جمعه دادست تر کنید بدید سراغ نماز جمعه. اذا نودی لسلام یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ضرور بری، با این که هم چیزی هست، اینا پیغمبر خدا را، آخرین پیغمبر را در حال خطبه نماز جمعه تعرف میکنن، همشه میرن به دنبال اون تعب. این چنین نیست که الان هر که حضور پیغمبر بود هر روز معجزه ببینه یا مثلا قدرت دینیش بیشتر باشه، اما اونی که به دستور پیغمبر به جبهه میره اون هر روز دارد کرامت الهی رو میبینه، او اولا به انذاره. بنابراین اینا که احکام و عقاید رو مرتب در تمام سالها که خدمت حضرت دادن یاد گرفتن و وجود مبارک پیغمبر هم حتما یه روحانی، یه مبلغ، یه عالم، یه واعظ، یه پیشنماز به همراه اینا اعزام میکرد. اینی که مرحوم کاشف الغطا رضی الله عنه تو کتاب شریفی کاشف الغطا در بحث جهاد دارد، به هر وقتی نیروها به طرف جبهه اعزام میشن، چهار تا طلبه، چهار تا عالم، چهار تا روحانی حتما باید همراهشون باشه، نماز جمعهشون رو بخونه، دعا براشون بخونه، نمازهای قضا یادشون بده، احکام یادشون بده، حکمه الهی رو بگه، تبلیغ بکنه، سرش همینه. ایشون تو بخش جهاد کشف الغطا میگه حتما چهار تا روحانی، چهار تا طلبه همراه بسیجی ها باید برن جبهه، برای اینکه اونا احکام شرعی از کی یاد بگیرن. اگر تعلم احکام است که اسلام همین را پیش بینی کرده، اگر معجزه باشد که حضرت هر روز اعجاز نمی کرده، و اگر کرامت اخلاقی باشد که کشف خلافش تو ترکوک و قائما معلوم است. بنابراین اینی که المنار و دیگران اصرار میکنن که این نفر را به نفر نزاعی معنا کنیم، یک، یه عده‌ای در مدینه بمانند تا در محضر حضرت فقیه بشوند، این از چند جهت با اشکال روبروست. بنابراین نفع همین است که به معنای هجرت و تعلم باشه، لازم نیست همه نفع کنند، بلکه یه عده نفع کنند به طرف مراکز علمی، اون وقت دیگه لیتفقهو ضمیرش به همین طایفه برمیگردد. فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لاتفقهوا فی الدین، وقتی تفقه در دین پیدا کردن، ولینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، بعد از بزرگان شاید یا فتوای وجوبی یا احتیاط وجوبی یا اولا و احبت استحبابی میگفتن هر طلبه اولاست که منطقه خودش رو دریابه، لیون در قوم هم ازارت جویلیم که اول اونها اولا هستن باشد دیگه. احکامی که یاد میگیرد، چه تفسیر، چه حکمت، چه کلام، چه فعل، اینا رو باید مردم بگه دیگه، هم عقاید مردم بگه، هم فروغ مردم بگه. بر مردم یاد گرفتن واجب است، بر علمای دین یاد دادن واجب. اینطور نیست که یاد گرفتن واجب باشد اما یاد دادن واجب نباشد. که این حدیث نوراری مرحوم کلینی تو همون کتاب علم کافی نقل کرده است که ذات اقدس اله هرگز بر مردم تعلم را واجب نکرده و از اونها تعهد نگرفته که عالم بشن، مگر اینکه از عالمان دین تعهد گرفته که مردم را تعلیم بدن، لأن العلم قبل الجهل. و اگر گفته شد اسلوب العلم ولو بسین، از این طرف هم علم الجاهل ولو بسین، منتها الان به برکت انقلاب اعزام مبلغ تا مرز چین رواست، قبلا نبود. اینطور نیست که برای تعلم تا مرز چین آدم باید بره، ولی برای تعلیم نباید بره. این جریان هجرت اینطوره. فرمود هیچ گاه ذات اقدس اله از مردم تعهد نگرفته که عالم بشوند، مگر اینکه از عالمان دین در رتبه قبل تعهد گرفته که مردم را عالم بکنند. لأن العلم قبل الجهل. خب پس لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لأنهم یحذرون. و بخشای مهم این آیه ناظر به معارف اعتقادی و احکام فقهی و حقوق اخلاقی و فقهی است. اونی که انذار درش هست فراگیری اسماء حسنای الهی است، فراگیری آیات جهنم است، فراگیری احکام برزخ است، فراگیری حالت احتضار است، فراگیری لهو و لعب بودن دنیا است. شما مستحضر بخش وسیع از آیات قرآنی در باره اینه که دنیا لهو و لعبه، در این حال که خدای سبحان انسان را با کرامت آفرید، کرمنا بنی آدم فرمود، این جائل و فرز خلیل فرمود، اما در لابلای این آیات به انسان هشدار داد که تو لهو و لعبی، ما دیگه لهو و لعب فرم نکنیم. شما اگر انسان را بردارید چی در جامعه لهو و لعب است؟ فرمود من که این نظام را آفریدم بر اساس حکمت آفریدم. یک، و تو دستگاه من خدا بازیگری نیست. و ما کننا لاعبی، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبی. پس سماوات و ارضین و ما فیهن ما بینهن فرشتگان و همسال ذلك رو حکمت آفریده شده، هیچ بازیگری درش نیست. شما حالا یه لحظه فرض کنید انسان از روی کره خاک برداشته بشه، ببینید لهو و لعب برداشته شد. اینی که فرمود انما الحیات دنیا لهو و لعب، یعنی انسان در محیط اعتبار اجتماعی انسانی این بازی هاست، وگرنه آسمان است و زمین است و باران است و درخت است و سبز است و چیش لهو و لعب؟ همه آیات الهی، همه موجودات تکوینی تحقیقی هست، هیچ کدومشان بازیچه نیستن، سراسر علم هست. بشر را که ما میگیم عالم است برای اینکه به اسرار اینا پی میبرن. ما با بخشی از بشر میگیم اینا دانشمندان پزشکی هست، داروسازی هست. یعنی چی؟ یعنی به گوشه از خواص این گیاه ها و درخت ها و اینا پی بردن، چون یک ذره از خواص این اشیاء را فهمیدن شدن عالم. فلان کس معدن شناس، فلان کس گیاه شناس، فلان کس دریا شناس، فلان کس گوهر شناس است، فلان کس زمین شناس است. یعنی گوشه از خواص اینا را فهمیدن شدن دانشمند. پس سراسر جهان نظم است و علم است و حکمت. این اعتبارات که من باد بالا بشینم، اسم من باد دور برید، این مال من است، من برترم، اینا میشه بازی. اینا مال زندگی انسانیته. اینا رو که ما برداریم میشه سراسر حکمت. یا اینها را، یا انسان را برداریم، یا انسانهایی داشته باشیم که بهر بازی نباشن، مثل انبیا در دنیا، مثل همه مؤمنین در بهشت. تو بهشت که جای بازی نیست، لهو و لعب نیست، هرچه هست لا لغو فیها ولا تعصیم، هرچه هست حکمت است، الا قیلا سلاما سلاما، دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. پس سراسر بهشت حکمت، سراسر سیرت سنت انبیا و اولیاء علیهم السلام حکمت. این لهو و لعب یعنی انسان. بعضی از شما اگر خوب این مقدار بشینید در با اینا فکر بکنید، صدر و ساقه زندگی اینا بررسی بکنید، میرید این یه لهو و لعب مجسمه، همش بازی میکنه، گاه 60 سال، 70 سال، 80 سال فقط بازیست، مثل توپ هست، گاهی به این دروازه، گاهی به اون دروازه، گاهی به پای این، گاهی به پای اون، این چوگان اینه. انسان را اگر ما برداریم بازی در عالم نیست. اگر این چنینه فرمود بگی شما این حرفا رو یاد بگیرید به جامعه بگید، وگرنه چی واجبه چی حلاله چی حرامه اینا که انذار نیست، اینا تعلیم است. اساس کار ترسوندن از عاقبت تلخ است. اون با فراگیری که از دنیا ماهیه، از آخرت ماهیه، از لهو و لعب ما هما، از تفاخر و تزین ما هما، اینا با دیاد بگیره. بهش چیه؟ جهنم چیه؟ مرگ چیه؟ احتضار چیه؟ تجسم اعمال چیه؟ فشار قبر چیه؟ اینا انذار میاره. فعلا شما حالا چند دور بکن چی واجبه چی حرام، ندونی احتضار یعنی چی، برزخ یعنی چی، مردن یعنی چی، ما را اقرب قبر یعنی چی، چی رو انذار میکنی؟ خب پس بنابراین این فقه همون تفقه در دین اهم از اصول و فروع است، اختصاص و فروع نداره. البته اگه کسی آدم اصول یاد بگیره، اصول اعتقادی رو، فروع رو یاد نگیره، کارش هم بی نتیجه است. و اگه حالا برفرض ترسوندی مردم میخوان عمل بکنن، چی عمل بکنن؟ چی عمل بکنن؟ باید یه برنامه عملی فقه خاص داشته باشه، بگی چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی حرامه، چی صحیحه، چی باطله، چی غلطه، چی این رو بگی مردم. این نفی هست، اون حق نداره این کار را بکنن. مطلب دیگر اون است که این وزان هم نظیر وزان، وزان فرهنگی هم نظیر نفر نظامی با همون سبک و سیاق بیان شده. در آیات قبل که مربوط به نفر نظامی بود، فبود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، با همون سبک و سیاق اینجا فبود ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه. اونجا فبود همه تون نری، چون این کار واجب کفایی است، در واجب کفایی باید بعضیتون برید. با همون سبک و سیاقی که اونجا فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا، اینجا هم با همون سبک فرمود ما کان المؤمنین لینفروا، یعنی همشون هم ندارن برن، چون که همشون برن به دنبال عید مشکلات جامعه رو که حل کنه. بله احسن، این ناظر به تعلیم است، اون ناظر به تعلمه. ما اینجا سه تا مسئله داریم. یکی این که امر عمومی است، همه باید احکام دینشون رو بدونن. دو این که یه عده باید متخصص باشن که بشن معلم جامعه، یه عده باید از اینا یاد بگیرن. اصل عالم شدن واجب عینی است، بر همه واجب است که احکام دینشون رو یاد بگیرن. اما تقسیم به تحقیق و تقلید، این دیگه برابر این آیه و امثال این آیه است. همه که نمیتوانند برابر محققانه یاد بگیرن، یه عده باید محققانه یاد بگیرن، یه عده باید از اونا گوش بدن. البته هر تقلیدی باید به تحقیق منتهی بشود. آدم از کی یاد بگیره، حرف کی رو گوش بده، این تقلید باید به تحقیق مستند بشود. دیگر نمیشه و تقلید به تقلید مستند بشه و منتهی باشه، تقلید باید به تحقیق، این باید بررسی کنه، برای او یقین حاصل بشه که فلون شخص صلاحیت این دارد که من از او چیز یاد بگیرم. خب پس اصل آگاهی به احکام شرعی واجب عینیست، همون باید بدونن احکام شرعی. نحوه فراگیری دو قسم است، بعضی مجتهدند، اگر همه توانستن مجتهد باشن که توبه لهم و حسن و معام، اما مقدور نیست. اگر کسی خیال بکند که مجتهد شدن یک کار آسانیست، این اگر چند سباه آزمایش کند اونگاه معلوم میشود. آیات فراوانیست، روایات فراوانیست، مخصوصا در عصر کنونی که از لابلای آراب و انذار 14 قرن گذشته، انسان تا این حجاب 14 قرن را بگذرد، ترک کند، خود را به عصر نزول وحی برساند، ببیند اونجا چه گذشته است، اونجا پیغمبر و امام چه فرموده است، یک کار 30-40 سال زحمت میخواد. این طور نیست که حالا کسی بدواند با 5-6 سال مجتهد بشود. یا کسی خیال کنه کسی مثلا جوانی بود، روشمند بود، بتواند عالم و احکام بشود. بالاخره آشنا شدن، اینم آیات هست که شما بررسی میکنید، این آیات جنبندی. یه وقتی در همون اوائل تفسیر بود بعدشون رسید، اگه کسی بخواهد بگد اسلام نظرش این است که فرانچیز واجب است یا حرام، این حداقل 5-6 رشته درازدامن رو باید طی کنه. یه وقتی بخواد سخنرانی کند، احساسی حرف بزند، تبلیغی حرف بزند، یه آیه را که میخوند میگه نظر قرآن این است، قرآن در این زمینه چنین فرمود. این اگر اهل احتیاط بود میگفت مفاد این آیه اینه، هرگز نمیگفت قرآن اینه. وقتی مجاز است بگوید قرآن این است که تمام آیات قرآن را در این زمینه بررسی کرده باشد، مطلقات شبا مقیدات، عمومات شبا خصوصات، ناسخ ها شبا منسوخ ها، مکی ها شبا مدنی، همه را بررسی بکنند، بعد بتواند بگوید قرآن نظرش این است، دیگه حق ندارد بگوید اسلام اینچنین گفته. اگر یک کسی مفسر کامل بود فقط مجاز است بگوید قرآن نظرش میده، چون قرآن احد و ثقلین است، نه تمام ثقلین. باید ببینه اعتراض چی فرموده. استاذم گاهی مراجعه میکنه به یکی از کتب عربی، دو تا روایت میبینه، سه تا روایت میبینه، این خیال میکنه میگه اهل بیت این چنین فرموده. نه خیر، شما باید بگید مطابق این روایت مطلب این. وقتی میتوانید بگوید اهل بیت چنین فرمودن که همه روایات مربوط به این باب را استقصا بکنید، عام را با خاص بسنجید، مطلق را با مقید بسنجید، ناسخ را با منسوخ بسنجید، متشابه را با محکم بسنجید، معرض عنف را با معمول به بسنجید، بررسی سند و متن اینا بکنید، معارضات را، مزاحمات را عرضی بکنید که این لقل 200 سال زحمت می‌کند. اونگاه مجازید بگویید اعتراض چنین گفت، حق ندارید بگید اسلام چنین گفت. بعد بیاد در کرسی سوم اون اصاره بحث های قرآنیتون رو با اصاره بحث های روایتون جمع‌بندی بکنید، تازه حق ندارید بگید اسلام چنین گفته، باید بگید قرآن اعتراض این چنین گفته، چون خود قرآن عقل را حجت کرده، خود اعتراض عقل را حجت کرده، همون عقلی که برای ما خدا ثابت کرده، پیغمبر ثابت کرده، وحی ثابت کرده، اعجاز ثابت کرده، فرق معجزه و علوم غریبه را همین عقل تبیین کرده، اگر کسی مراحل عقلی را کنار بگذارد به عموم آیه یا اطلاق آیه، به عموم حدیث یا اطلاق حدیث تعصب کند، این تمسک به عام یا مطلق کرده است قبل از فهم از مخصص لبی. همونطوری که تمسک به عام یا تمسک مطلق قبل از فهم از مخصص لفظی کار آمد نیم، تمسک به عموم آیه یا اطلاق آیه، به عموم روایت یا اطلاق روایت قبل از بحث عقیق عقلی که آیه ما مخصص لبی داریم یا نداریم، اینم کار آمد نیست. برای اینکه عقل همون مبانی و همون مقدماتی که خدا را ثابت کرده، توحیدش ثابت کرده، گفته وحی هست، گفته رابطه بین انسان و خدا فرشتگان الهی هستن، اگر اون عقل را انسان که بیرون دروازه بگذارد، پشت درهای بسته اجتنبا کند، گفته حسبنا کتاب الله و حسبنا الاعتراض، عقل را که زیربنای همه این هست، به خود کتاب عقل را حجت کرده، خود روایت عقل را حجت کرده، این را بیرون دروازه گذاشته و پشت درهای بسته اجتهاد کرده، این کار آمد نیست. حالا معلوم شد که اجتهاد کار آسونی نیست، حالا معلوم شد که دین افیون نیست، این دین از تونم اشتهاد. اگه گفتن تقلید کنید یعنی این، خب بالاخره انسان چجوری از کی یاد بگیره؟ الان انسان در جریان نکاح، کی با او محرم است، کی نکاحش برای او محرم است؟ شما حالا هر چند یک طلب خوش استعداد و فاضل باشد، بخواد بررسی کند که در مسائل زن و شویی کدوم زن برای او حلاله، کدوم زن برای او حرامه، کدوم زن حرمت نگاه دارد، کدوم زن محرمیت می آورد، ولی اینا رو بررسی کنید. خب همون عقل است که بگد به قرآن و خدایی هست، خود قرآن عقل راست کرد، لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون، خود عقل اعتراض فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجتا باطنة هي العقول، حجتا ظاهرة هي الانبیاء و الرسل. همون اصول ما یعنی قرآن و اعتراض گفتن عقل به کار ببر. در اصول مستلزم همین اون عقل به کار بردن. شما میدید از اول تا آخر اصول همون قرآن و اعتراض فرمود شما به عقلتون مراجعه کنید دیگر. الان مثلا اگر یک کسی، یک طبیبی، حالا شما در پزشکیتون، دامداریتون، کشاورزیتون، شیدایتون، در همه رشته ها، حالا اگر یک طبیب متخصص قلبی برای اون مسلم شد که طبق تجارب بشری این بیمار را باید از راه عمل شکاف قلب و شکاف باز این رو معالجه کرد وگرنه میمیره و راه شکاف قلبش هم اینه، این کار رو برای او مسلم شد باید بکنه و این کار را نکرد و اون بیمار مرد، آیا این طبیب در قیامت جهنم میبرن یا نه؟ آیا این طبیب میتواند در قیامت بگوید خدایا تو که در آیه قرآن نگفتی من قلب چی رو عمل بکنم، در روایاتم که نیامده من قلب چی رو عمل بکنم، منم چون در قرآن روایات نیافتم این رو رها کردم، چرا این رو جهنم میبرن؟ چون پاسخش اینی که خدا بفرماید این فهمی که من به تو دادم به منزله آیه منه، این به منزله صحیحه زراریست که من در دل تو غرس کردم، من گفتم من دو تا سخن دارم، دو تا تریبون دارم، یکی از درون یکی از بیرون، اون تریبون بیرون من قرآن است و اطراب، تریبون درون من فعل همه ها فجوره ها و تقوه هاست. حالا یک کشاورزی که عائله داره، تأمین نیازهای عائله بر او واجب است، زمین هم داره، آب داره، تنبه تنبربری داده و کار نکرده و دفقه عالیش تأمین نکرده، آیا چه این کشاورزی به جهنم میره یا نه؟ خب یقیناً به جهنم میره، چون عائله خودشو سرگردان کرده، اینو واجب النفقه او بوده، نفقه اونا نده، این میتونه در قیامت به خدا بگه خدا یا تو که در قرآن ندادی من چی نگفتی من چی ریز تصادی کنم، آب ذخیره کنم، آب بندی کنم، شیار کنم، درس کنم، بذر کنم، چون نگفت در روایاتم که اصول کشاورزی نیامده منم نکردم. اینجا خدا به اون میگه این فهمی که من دادم منزله صحیحه زراره، چرا این فهم آن نکردی؟ نه، معیارش اون بدنظری با دو بدیهی برگرده دیگه، گاهی ممکن انسان اشتباه بکنه ولی باید به سراغ فهم بره، البته اگه کسی روشمندانه رفت و اشتباه کرد معذور است، اما باید نظری را به بدیهی برگردن، باید بدانه این برهان آیه الهی است، اینی که اینا آمدن گفتن به این که ما حکومت فقهی نداریم، حکومت علمی است، کشور را نمیشه با فقه اداره کرد، آمدن دین را ایربن ایربا کردن، یعنی عقل را که از منابع غنی و قوی اسلام است را گذاشتن کنار. خب همه شما به همدلله با فقه و اصول آشنایید، بخش اساسی اصول به عقل وابسته است، کمتر مسئله است که در اصول به نقل تکیه کند، از اون بساطت و ترکب مشتق گرفته، وجوب مقدمه گرفته، آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، طرفینش مخصوصا بعد اجتماع امر و نهی، اینا عقل ناب است، آیا مفهوم داریم یا نداریم، همه اینها طبق فتوای عقل است. در بخش ضعیفی از اصول که مسئله نصوص علاجیه باشد چند روایت است، وگرنه اصول به عقل تکیه می کند، این مهرها چه این که مبادین دیگر هم به عقل تکیه میکنن، اینا خیال کردن که اگر عقل یه چیزی رو فهمیده این دین نیست، همین تعبیری که الان شما در فقه میگید یدل علی الادلت الاربعه، در بسیار از مسائل فقهی میبینید بزرگان ما میگن ادله اربعه مطلب ثابت میکنند، عقل است و نقل است و اجماع است و سنت، گرچه این راه باید اصلاح بشه، راه تنظیم اصول این چنین نیست، ولی بالاخره اونی که رایج است اینه، اینم حقه که عقل از ادله است، نقل از ادله است، و اون چی که باید اصلاح بشه و ما اون چنین بیندیشیم و سخن بگوییم این است که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، ما نباید بگوییم این مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی، باید بگیم عقلی است یا نقلی، اگر عقلی شد میشه دین، نقلی شدن میشه دین، اگر در این حوزه بود و نبود باشه، باید و نباید باشه که به انسان ارتباط دارد میشه دین، گاهی از راه عقل ثابت میشه، گاهی از راه نقل ثابت میشه، این مطلب عقلیست یا سمعی، عقلیست یا نقلی، نه عقلیست یا شرعی، اینا عقل رو گذاشتن کنار، گفتن که این مال بشر است، تو آیات روایت هم که آیین کشورداری نیست، لذا فقه نمیتواند کشورداری بودش باش کند، فقه نمیتواند مدیر مملکت باشد، غافل از این که فقه مجموع عقل و نقل است. این عقل در معیار با عرضه با مسائل عقلی حساب شده کار بکند، با رعایت ضوابط و اصول ارزشی استنباط بکند، محصول کار خود را به نقل میدهد. همونطوری که نقل از عقل کمک میگیرد، عقل هم از نقل مدد میگیرد. نمیگوید حسبنا کتاب الله، نمیگوید حسب معاذ الله کتاب الله تحریف شده، حسبنا الاحادیث، و نمیگوید که علوم بشری برای ما کافی است. نه اندیشه باطل سکولاریسم دارد که بگوید دین مربوط به شما، کشورداری مربوط به ما و دین از سیاست جداست. خیال کرده سیاست را عقل تحمیل میکنند و نقل از اینها غافل است. این اندیشه ها وقتی که ترسیم شد و تفقه دندی معنای جامع خودش پیدا میکنند و قسمت مهم هم انذار است. اما در جریان انذار کسی منذر است. اینا رو تو اون رساله علی ابن موسی رضا علیه السلام بر قرآن حکیم بیان شده که اینا اصلا تفرقه ندارن، گرچه در نشأه طبیعت و ناسود یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر، اما هیچ مطلبی نیست که در قرآن باشد و اعتراض نداند. اونی که همتای قرآن است اعتراض است که ما دسترسی به او نداریم. ما با روایت دسترسی داریم، روایت همتای قرآن نیست، اعتراض است همتای قرآن. اون خلیفت الله هم تای قرآنه، اون انسان کامل هم تای قرآنه، اون که تا دنافت دلله می رود هم تای انسانه، نه روایت. روایت هرگز هم تای قرآن نیست. در مقام ظاهر خود اعتراض هم باید فدای قرآن کریم بشود سنگی شدن، اما جان اینها، ملکوت اینها هم تای همه. گاهی ببینید اعتراض وقتی مکه مشرف شدن، اون حجر الاسود هم استلام میکنن میبوسن. این بوسیدن و تکریم و استلام حجر الاسود دلیل نیست که حجر از اونو بالاتره. یه وظایف عبادی است که در نشأه طبیعت اینا انجام میدن. اینا قرآن رو بالای سر میذارن، اینا قرآن رو میبوسن، اینا با قرآن عمل میکنن، اینا برای قرآن شهید میشن. این در نشأه ظاهر است که بدنشون فدای قرآن میشود، وگرنه جانشون به حقیقت قرآن یکیه. به تعبیر لطیف مرحوم کاشم القتا رضوان الله علیه که ایشون تعبیر بلندی دارن که امام اگر افضل از قرآن نباشد، از قرآن کوچکتر نیست. بالاخره اینا انسان کاملن و صادر اولن. قرآن یا صادر اول به کلام اول است یا بعد از او. خب این که فرمود لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم را بعد از فرقه به طائفه ذکر. طایفه کمتر از فرقه، یه قبیله را اهل شهر و روستا را میگن فرقه، گروهی از اینها را میگن طایفه. از هر فرقه یه طایفه برن عالم بشن، در دین متفقه بشن تا قوم خودشون را انذار بکنن. کسانی قدرت انذار دارن که خودشون واقعا از جهنم بترسن، از احتضار بترسن، و بالاخره اگر عالمان متوسط هم این خوف جهنم اینها رو در اینا اثر بکن. اگر جد اوحدی از عالمان ازا ذکر الله و جلت قلوب و هم در اینا اثر دارد، ولی من خوف مقام ربهی در اینا اثر دارد. حالا کسی تا چه اندازه درس خونده باشه، تا چه اندازه رشد کرده باشه، ولی بالاخره از ذات اقدس الله و از بهش و جهنمش حساب میبرد. اگر کسی خود اهل حراس بود توفیق انذار دارد، مثل اینکه اگر کسی خودش ایستادگی داشت قدرت اقامه دارد. به ما گفتن الذین ربنا الله ثم استقاموا باشی تو تتنزل علیهم الملائکه بشوید بعد مقیم دیگران باشی. دیگران اگر اهل استقامتن شما مقیمشون باشید، اونا اگر ایستاده اند شما ایستادگی رو به اونها یاد بدهید. اگر قوامی و اگر قیمی و اگر مقیمی، سرش اگر شما اقام و صلات هستید، سرش آن است که هم مستقیمید و هم این توان را دارید که دیگران را اقامه کنید، سر جا شوق نگهشون دارید. بالاخره مردم را روحانی که خودش مستقیم از طرف ها نگه می‌دارد. بعد از جریان حمله اون ددمنشان پهلوی به مرسه فیضیه و اون کشتن و اون رمی و اون زدن و اون مجبور کردن و اون بردن به بیمارستان و اون بیرون کردن از بیمارستان، یه اعلامیه امام رضوان علیه داد، دوباره حوزه علمیه رو زنده کرد. اونا وقتی در 25 شوال ریختن اون جور زدن و این مجروحان را برده بودن تو همین بیمارستان فاطمی قم، همین بیمارستان تجار را. ما که رفتیم دیم این عزیزم را از تخت انداختم بیرون، گفتم باید برید. از اینا تو بیمارستان جا نمیدادن. خب مجروحان جنگی رو بالاخره کفار جا میدادن، طلبه های زخمی سرشکسته رو از بیمارستان بیرون گردن و روب گرفته بود سراسر ایران را و قم هم مرغوب شده بود. بعد امام رضوان الله علیه اون اعلامیه داد که دوباره حوزه علمش بکرد به حیات جدید. اون اعلامیه امام که آمد دیگه همه دوباره کردن. یک کسی که خودش مقیم باشد قدرت استقامت دیگران، تأمین استقامت دیگران دارد. کسی که خودش اهل حراس باشد قدرت انذار دیگران دارد. انذار دیگران وظیفه رسمی علماست. در زیر مجموعش سخنرانی، درس، بحث، تعریف، اینا کارهای عادی. لیون زرقوم به هم بذارید. الحمدلله.